ایران را بشنوی.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا است؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا را سپاسگزاریم در خدمتتون هستیم با برنامه به رنگ خدا و امیدوارم این فرصت رو داشته باشیم برای اونس بهتر با معارف قرآن. قرارمون به این بود که فقط قرآن رو به خاطر ثواب بردن نخونیم، بلکه به این نیت نگاه بکنیم که ببینیم آیا قرآن میتواند در زندگی ما تأثیر بذاره یا نه.
لا اله الا الله. ای پیامبر، ای
پیامبر،
یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر قرآن با من باشه، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارم.
خب تلاوتی که دوست عزیزم جناب آقای علایی آماده کردن از تلاوت‌های استاد سعید مسلمه. البته خب تلاوت استاد سعید مسلمه رو من یه توضیح براتون بگم، ایشون سبک خاصی در قرائت داره. اولا تکرارهای متمادی داره که حالا ما سعی می‌کنیم بخشی از اونها رو خدمتتون انتخاب بکنیم و معمولاً یک قالب خاصی برای تلاوت ایشون هست. در بعضی از مواقع تطبیق با معنی پیدا می‌کنه و منصفانه بگیم در بعضی مواقع هم نه. سوره مبارکه مجادله رو انتخاب کردیم که حالا بخشش از آیه 11 به بعد رو با تلاوت استاد سعید مسلم بشنویم تا ببینیم که خداوند در دل این آیات چه نکاتی رو گفته و این استاد چگونه این آیات رو تلاوت کرده.
یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الله أكبر. دقت کنید، یه بحثی تو این تلاوت هست و تو همین آیه. بخشی از ارتباطات ما در حقیقت مربوط به نحوه تعامل ما و رفتار ما با دیگرانه. خب همه ما به اقتضاء زندگی اجتماعی که انسان‌ها دارن در برخورد با هم دیگه قرار می‌گیریم دیگه، تو موقعیت‌های مختلف. مثلا شما تصور بکنید تو کلاس درس یا تو این مجلسی که کنار هم دیگه می‌شینیم، حالا این مجلس مجلس خانوادگی است، مجلس میهمانی است، یا اینکه یک مجلس عمومیه. خدا می‌فرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. خب اینا ساختارشون طوری بود که تو مسجد کنار هم می نشستن و وقتی یک نفر تازه وارد این جمع می شد، خب خدا میفرماد که اگر کسی خواست جا براش باز بکنید، به میزانی که میتونید کمک بکنید که بنده خدا هم بشینه. این رعایت احترامه. این کار رو انجام بدید که خدا براتون در بهش جا باز کنه. یعنی رفتار شما در اینجا اگر احترامی میکنید، اکرامی میکنید، خداوند یادش نمیره، حواسش هست، در حقیقت برای شما در نظر میگیره. و اذا قیل انشذوا، اگر به شما گفتن که آقا بلند شید، مبنی بر این که حالا عده اینجا نشستن پاشن یه جای دیگه بشینن که بشه اون مجلس رو مدیریت کرد، این کار رو انجام بدید. چرا این کار رو میکنن؟ یک تعبیر بسیار بسیار مهم، خدا میفرماد اگرچه انسانها در حقیقت در شأن انسانی با هم برابرن و برادر، اما اون کسانی که اهل علمن اینا فرق میکنن، اون کسانی که اهل دانش هستن فرق میکنن. شما دقت بکنید در داستان آفرینش خداوند حضرت آدم رو آفرید، اما وقتی که به او علم اسامی رو یاد داد، آدم شایسته در حقیقت سجده فرشته ها شد. خیلی دقت کنید، بعد از و علم آدم الاسماء، این داستانی که در آیات مختلف در قرآن اومده، آدم شایستگی این رو پیدا کرد که فرشته ها بهش سجده کنند و خداوند دستور داد. خب این مدل رو در نظر بگیرید، خدا میفرماد که اگر کسی اهل علم اومد، برای اونها به احترام اونها بلند شید، احترام اونها رو بکنید، اکرامشون رو بکنید. فانشذوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اون کسانی که اهل علم هستن، اهل ایمان هستن، به خاطر این علم و دانشی که دارن میبایست مورد توجه و مورد احترام جامعه قرار بگیرن. این مدل رو میشه در جامعه پیاده کرد، مبنی بر این که اگر ما چه میدونم مثلا توی اتوبوس هستیم، تو مترو هستیم یا تو جایی هستیم، یه مرتبه شما میبینید که یک معلمی وارد میشه، یک استادی وارد میشه، خب ما نگیم که ما انسان ها برابریم و برادر، نه، داستانش فرق میکنه. اینجا میبایست اکرام و احترام اون عالم رو داشته باشید، اون کسی که اهل علم رو داشته باشید. ما به همین خاطر میبایست نسبت به مربیانمون، نسبت به معلمانمون، معلمانی که به ما در دوران تحصیلیمون چیزهایی رو یاد دادن، اساتیدی که گردن ما حق دارن، هر جا اینها رو دیدیم ما میبایست تمام قامت به احترام اینها بلند بشیم، از امکانات خودمون در اختیار اونها قرار بدیم. چرا؟ این دستور قرآنه، این شرط ادبه. اگر ما این کار رو انجام بدیم، اهل دانش اون جایگاه خودشون رو پیدا میکنن.
والله بما تعملون خبیر،
حواسمون باشه که خداوند اون چی که ما انجام میدیم با خبره. یه تعبیر از امیرالمومنین علی علیه السلام از تهیه کننده محترم برنامه آیه علایی این رو گفتن که خاطرمون باشه، میتونیم مراجعه بکنیم به نهج البلاغه، این در حقیقت نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسن، خیلی نکات قشنگی داره. یک بخشش همینه که در برابر اهل علم زانو بزن. ببینید خیلی مهمه ها که ما می بایست نهایت تواضع رو داشته باشیم. بذارید اینطوری بگم، اون جامعه ای پیشرفت میکنه که قدر معلمین خودش رو بدونه، نسبت به اونها احترام بذاره.
یا الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر.
الله اکبر. حالا این یه داستان داره، یعنی آیه 12 به بعدو بذارید من یه خورده توضیحاتش خدمتتون بگم. اینا میومدن پلو پیامبر، یعنی اصحاب پیامبر میومدن، حالا هر کس که بود دیگه، به مجردی که میشینه پیامبر مثلا تو مجلسی هست، میومد میگه من یه حرف خصوصی دارم با پیامبر، مثلا یه مشورتی میخوام بگیرم. خب اینا شروع میکردن با پیامبر صحبت کردن، در گوشی حرف زدن. پیامبرم به خاطر این اخلاقی که داشت، اخلاق حسنه داشت، دلش نمیومد که به اینها چیزی بگه، وای میساد گوش میکرد. ولی اینا خب یه حرفایی میزدن که حرفای مهمی نبود و بعضا خیلی هم بی‌ارزش بود و خلاصه وقت میگرفتن از پیامبر. خداوند یک ساختاری رو تعریف کرد، این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگر میخواد با پیامبر در گوشی حرف بزنید، خصوصی حرف بزنید، حالا به اصطلاح امروز مثلا یه وقت مشاوره بگیرید که تنها با پیامبر حرف بزنید، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، قبلش یه صدقه بدید بعد بیایید با پیامبر صحبت کنید. پول برای پیامبر که نبود، برای کمک کردن به دیگران بود، اما اصطلاحا یه بار مالی برای این کار انجام دادن. ذالک خیر لکم و بهتر، این خیلی بهتره برای شما. فعلم تجدو فان الله غفور رحیم، اگرم چیزی پیدا نکردی خب خداوند میبخشه و میامرزه. حالا خیلی جالبه که این آیه که نازل شد خیلی دیدن تا بحث پول در میان اومد دیگه عقب نشستن، یعنی گفتن اصلا ما حرفی نداریم دیگه، مثلا بحث پول بعد میدادن دیگه، یه خورده بحث مالی بود. خب این خصلت ماهاست، یه چیزی که مفت گیرمون میاد خیلی اسراف میکنیم در اینکه ازش استفاده کنیم، اما همین که میفهمیم بعد یه هزینه بپردازیم یه خورده دیگه مراقب میشیم. حالا در اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام یه رفتاری کرد. من حالا معادل سازی امروزی میکنم. مثلا شما تصور کنید امیرالمومنین 10,000 تومان داشت، نمیاد این 10,000 تومان رو صدقه بده، این 10,000 تومان رو کرد 10,000 تومانی و مثلا برای مشاوره هایی که میگرفت یا صحبت های خصوصی که با پیامبر میداشت 1,000 تومان صدقه میداد، چون تو آیه نگفته بود که چقدر صدقه بدین. امیرالمومنین مثلا این 10,000 تومان رو کرد 10,000 تومانی و 10 بار با پیامبر سخن گفت، یعنی مشورت گرفت و پولش هم پرداخت. اون یکی ها به خاطر بحث مالی این کار رو نکردن. حالا دقت کنید که چه آیه نازل شد.
اتقتم اتقدمو بین یدی نجویکم صدقاتی فا این لم تفعلو و تاب الله علیکم فا اقیمو قرأت وآت الزكاة وأطيع الله رسوله.
الله أكبر الله أكبر. حالا ببینید چقدر جالب شد. خداوند میفرماد که شما ترسیدین پول بدین. این نکته خیلی مهمیه. گروهی فقط حرف میزنن اما پای هزینه دادن که میشه عقب میشینن. خدا می فهمد که اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ترسیدین از این که پیش از این گفتگوی محرمانه خودتون یه صدقاتی رو بپردازید. بعد این حکم برداشته شد، فاذ لم تفعلوا، اگر این کارو نکردید خدا من توبه شما رو پذیرفت، و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و اطیعوا الله و رسوله، نماز بخونید، زکات بدید، خدا رسولش رو اطاعت کنید، خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید، والله خبیر به ما تعملون. این یک آزمون بود مبنی بر این که چه کسانی در میدان عمل هم حضور دارن. تا وقتی که بحث حرف زدن خیلی آدم ها هستن، شاید شما برخورد کرده باشید با آدمایی که در مقام حرف زدن اینقدر خوب سخنرانی میکنن. این تعبیر در قرآن ها، بذارید خود آیه‌ش هم براتون میگم، و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، خدا میفرماد بعضی ها هستن تو حرف زدن در بطور مسائل دنیا یا هر چیزی که هست انقدر قشنگ حرف میزنن شما خوشتون میاد. من یعجبو که نه به معنی به تعجب وامی دارن، این رو در ادبیات عرب به معنی خوشحال بودن، خوش اومدن میگن، مثلا میگن اعجبتنی، یعنی خیلی من خوشم اومد، از این واژه استفاده میکنن. به هر حال خدا میفرماد که و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا، اما اینها اذا تولا فی الارض، اگه اینا دستشون به یه جایی برسه فساد میکنن، اصلا نسل رو بر میدارن. حواسمون باشه فریب گفته های آدم فوق‌العاده عجیبه. حقیقتش هر وقت خودم این روایت رو میخوام برای خودم بازخونی کنم خیلی میترسم. یه روایتی داریم اگر اشتباه نکرده باشم از امام باقر علیه السلامه یا یکی از ائمه معصوم علیه السلام، دقیقا حضور ذهن ندارم، امام باقر یا امام صادقه، به هر حال یکی از معصومین علیه السلام این روایت رو گفتن که نگاه نکنید به طول رکوع و سجود آدما. حالا من یه خورده بستش میدم، مثلا نگاه نکنید به نمازایی که دارن میخونن، به روزایی که روزه میگیرن. بعد تعبیر رو دقت کنید، ممکنه اینها عادت کرده باشن به این کار که اگر این رفتار ازشون بگیرید دیگه هیچی ندارن. بعد در ادامه میفرمان بلکه نگاه بکنید ببینید اینها آیا اگر عهد و پیمانی ببندن به اون وفادارن، یعنی اینا تعهد دارن. حالا این رو میشه گسترشش داد، آیا اینا دروغ میگن، راست میگن، چگونه عمل میکنن؟ آخه اگر این رفتارهای ما خروجی نداشته باشه که به چه درد میخوره؟ یه آیه از قرآن است، من میگم همین الان میدونم شما در ذهنتون میاد، چون آیاتو همه حفظی. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره. ببینید یک معادله دو طرف است، کاملا این رو میشه با هم مقایسه کرد. اگر نماز بخوانیم از فحشا و منکر در قد دوری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میزان تأثیرگذاری نماز ما به اینی که آیا از فحشا و منکر دوری کردیم یا نه. شما تصور کنید یه نفر چی میدونم 1000 رکعت هم نماز بخونه، اما اگر دروغ بگه معلومه اون نماز تأثیر نذاشته. به میزانی که از بدیا دور کردیم اون نماز قبول شده. اینا عرض بنده نیستا، اینا روایت امام معصوم علیه السلام، اینا آیات قرآنه. حواسمون باشه مرد حرف نباشیم، بلکه در میدان عمل هم درست رفتار کنیم.
والله خبیر بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لكم عذابا شديدا إنهم تاء ما كانوا يعملون.
الله أكبر الله أكبر. خیلین آیه سخته، خیلین آیه سخته. ببینید ما برای دوستی هامون آیا معیاری داریم یا نه؟ این از مطالب بسیار مهمه در قرآن ها و همینطور در مجموعه روایت و حتی در حکمت حکما. جالب این که حتی خیلی به بحث اسلام هم بر نمیگرده، یعنی مثلا در حکمت چینی ها میتونید پیدا کنید، در حکمت یونانی ها میتونید پیدا کنید، در حکمت ایران باستان هم میتونید پیدا کنید. حواسمون باشه که چه کسانی هم نشین ما هستن. چند وقت پیش یه مقاله میخوندم، حالا بخشش رو خدمتتون عرض میکنم، تو حوزه در واقع روانشناسی بود و گفتش که حالا این قسمتش رو انتخاب کردم براتون. میگفت شما 5 نفر افرادی که بیشتر با اونها حشر و نشر دارید، تقریبا از هر کدوم از اونها به اندازه 1/5 اونها در وجود شماست. یعنی شما 5/5 خودتون در نظر بگیرید، 1/5 آدمهایی هستید، 5 نفری هستید که اطراف شما هستن. یه شعر سعدی داره، تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو چیستی. یعنی دوستان ما غیر مستقیم تأثیر میذارن در اینکه من چه شخصیتی خواهم داشت. خدا میفرماد الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. آخه چطوری میشه که یه عده‌ای برن با کسانی دوستی بکنن که خداوند به اونها غضب کرده؟ ما اصلا در نماز روزی 10 مرتبه از خدا میخوایم که خدایا غیر المغضوب علیهم، ما جزء کسانی نباشیم که مورد غضب خداوند قرار میگیرن. اون وقت چطوری میتونیم دوستانی انتخاب بکنیم که اونها مورد غضب خداوندن؟ حالا یه سوال، خداوند به چه کسانی غضب میکنه؟ خب به کسی که دروغ میگه. خداوند به چه کسی غضب میکنه؟ اون کسی که وفای به عهد نداره. خداوند به چه کسی غضب میکنه؟ به اون کسی که به دیگران ستم میکنه، دیگران رو فریب میده. خب ما میتونیم با اینا دوستی کنیم؟ قطعا نه. اگر مسیر ما به سمت خداونده، میبایست انتخاب بکنیم دوستانمون رو. تعبیر داریم از امام کاظم علیه السلام، ایاکم و صحبت العاصین، با اهل عصیان با اهل گناه همنشینی نکنید. چرا؟ چون شما همرنگ اونها میشید، بخواید یا نخواید این تأثیر میذاره، قبح خیلی از چیزا شکسته میشه. در انتخاب دوست خیلی 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 دقت کنیم، حواسمون باشه. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا به اونها وعده عذاب داده. به خاطر این دوستی ما هم ممکنه جزو اونها بشیم. انهم ساء ما كانوا يعملون، اون چه که انجام میدادن بسیار بد بوده، پیمان شکنی میکردن، نمیدونم دروغ میگفتن، خیلی چیزهای دیگه. اگر اونها رو به عنوان دوست انتخاب بکنیم، خب ما هم عاقبتمون مثل او خواهد بود.
اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.
از نکات بسیار بسیار مهم. ببینید اصلا این آیه قرآن خیلی نکته قشنگی داره. بعضی ها هستن اهل قسم خوردنن، بعد همچین قسم میخورن که آدم باورش میشه. به قسم خوردن ما نمیتونیم گول بخوریم. رفتار آدم ها مهمه، رفتار آدم ها ملاکه. اتخذوا ایمانهم جنه، اونها سوگندهاشون رو برای اینکه تبرئه بکنن خودشون از خیانت به پیامبر و مؤمنان سپر قرار میدن. فصدوا عن سبیل الله، به همین سوگندها و به همین عوام فریبی دیگران رو از راه خدا باز میدارن. خدا میفرمه برای اون عذاب خار کننده است، فلهم عذاب مهین. حواسمون باشه اگر کسی اومد حتی قسم یاد کرد که من خیرخواه شما هستم، که دلیل نمیشه، باید ببینید محتوای حرفش عملکردش چیه. بذارید یک آیه براتون بگم. در داستان آفرینش مگر غیر از این بود؟ در همین قرآن خداوند بیان میکنه که ابلیس اومد برای آدم و حوا قسم یاد کرد، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، که من خیرخواه شما. خواخه به قسم یاد کردن آدم باید باور کنه؟ شما باید ببینید چه حرفی میزنه، به چه مسیر شما رو داره دعوت میکنه. مثلا این نفر قسم یاد بکنه به این که من خیرخواه شما هستم، بیام بریم مثلا دزدی. خب قطعا شما میگید نه، این کار رو انجام نمیدیم. خب بله، چرا؟ چون بحث دزدی کاملا مشهوده. اما طرف قسم یاد میکنه، شما رو ترغیب میکنه به یه کاری که تسهیل میکنه براتون ورود به اون بدی رو. حواستون باشه قسم یاد کردن خیلی مهم نیستا. دقت کنیم ببینیم اون حرف ما رو به کجا میخواد برسون. ببینید آیه 17 در ادامه یه نکتهی داره. لن تغنیان هم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. آخه بعضیا تکیه میکنن میگن حالا این یه حرف هم میزنه، حالا آدم خیلی خوبی هم نیست، ولی به هر حال یه امکاناتی داره، ما با امکاناتی میتونیم مثلا کارامون رو انجام بدیم. اینطوری نیست. خدا میفرماد که شما رو بی نیاز نمیکنه اموال و دارایی اونها. حواستون باشه اگر شما تو ورطه قرار گرفتید که یه کار نادرستی انجام دادید، دارایی اونها، امکانات اونها و یا هر چیزی که هست، عذاب خدا رو از شما بر نمی‌داره، پاسخگویی شما رو کم نمی‌کنه. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اونا تو آتشن. خب اگر شما با اونها هم نشینی بکنید، قطعا آتش اونها به شما هم سرایت خواهد کرد. بریم ادامه آیات آیه 18 به بعدو بشنویم.
یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ويحسبون أنهم على شيء إن ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فآتيهم ذكر
الله اکبر الله اکبر. ببینید انگار که ما رفتاره که تو دنیا داریم دقیقا این اونا رو تو آخرت هم میخوایم تکرار کنیم، منطقه با یه تفاوت. یه ضرب المثل داریم، میگن پیش قاضی و ملق بازی، آه دیگه پلو خدا که دیگه نمیشه این کار رو کرد، روز قیامت که دیگه نمیشه این کار رو کرد. ممکنه ما بتوانیم در دنیا به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره، دیگران که اون نمی‌تونن ضمیر انسان رو بخونن، سر کسی کلا بذاریم، اما روز قیامت هم این کارو میتونیم بکنیم. ممکنه کسی در دنیا به همین قسم خوردن‌ها، به همین سوگند دروغ خوردن کار خودشو راه بندازه، روز قیامت هم با همین سوگندا میشه. جالبه که خدا میفرماد که این آدما انقدر تو این قسم دروغ خوردن در حقیقت ملکه ذهنشون شده که روزی قیامت هم همین کارو میکنن. یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که خداوند همه رو در حقیقت برمیانگیزد، یعنی روز قیامته. فیحلفون له کما یحلفون لکم، یعنی اینا برای خدا هم قسم یاد میکنن که به خدا ما اینجوری نبودیم، اینجوری نبودیم. بعد خدا میفرماد و یحسبون انهم علی شیء، فکر میکنن که مثلا با این سوگندای دروغ میتونن یه منفعتی برای خودشون جلب بکنن. خدا میفرماد الا انهم هم الكاذبون، دروغ میگن. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان به اینها چیره شده. چیرگی شیطان چه اتفاقی رو در اینا رقم زده؟ یاد خدا رو فراموش کردن. فانساهم ذکر الله.
استحوذ علیهم الشیطان استحوذ علیهم الشيطان استحوذ عليه هم الشيطان فأنساهم فآتيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.
الله أكبر. پناه بر خدا، پناه بر خدا. آیه 19 سوره مبارکه مجادله رو داریم میشنویم با تلاوت استاد سعید مسلم. اگر دوستان تازه به ما پیوستن سوره مجادله رو باز کنید، آیه 19. خدا میفرماید این کسایی که ملکی رفتاریشون شده این دروغ قسم یاد کردن ها، روز قیامت هم برای خدا میخوان همین کارو کنن. خدا اینها رو، یعنی یادش رو از اینها برده. خیلی عجیبه این تعبیر. تو سوره مبارکه 8 هم داریم، آیات مختلفم هست که خدا میفرماد اون کسانی که خدا رو فراموش میکنن، خدا اونها رو فراموش میکنه، خودشون رو فراموش میکنن. فانساهم انفسهم. حالا تو اینجا هست فانساهم ذکر الله. اونها یاد خدا رو فراموش میکنن. اولئک حزب الشیطان. اینها جزو حزب شیطان هستن.
الا ان حزب الشیطان هم
خود. دقت کنید در قرآن یکی از کلید واژه‌هایی که خیلی استفاده میشه خسارت. شما کسی رو پیدا میکنین که دوست داشته باشه ضرر بکنه؟ ما هیچ که پیدا نمیکنیم، همه دوست داریم که ببریم، دوست داریم برنده باشیم، کسی از شکست خوشش نمیاد. حالا یه وقت هست که میدونم ما یه خسارتایی داریم، این خسارت ها قابل جبرانه. مثلا یه نفر چه میدونم یه مبلغی رو از دست میده، حالا مبلغ کمی، بعد میگه خب میارزید به خاطر این تجربه. اصلا بعضی از شرکت ها این کار رو میکنن، یه هزینه میذارن، یه کار رو انجام میدن و میگن اگر هم شکست خورد میشه یه تجربه برای ما، ولی دیگه نمیان رو تمام سرمایهشون این کار رو بکنن. حالا خداوند میفرماد که شما انسان حواستون باشه، عمرتون یک سرمایه است که دوباره خدا بهتون نمیده، لحظه لحظهش هم نمیتونید ذخیره بکنید، داره سپری میشه. ولی ان الانسان لفی خسر، داریم این سرمایه به تبیید داریم هی از دست میدیم. خب اگر کسی از این سرمایه تونست سود خوبی ببره که همون فوز عظیم تعابیری که در قرآن هست، فلاح و رستگاریه، خب این آدم برده، چرا؟ چون از سرمایه زندگیش درست استفاده کرده. اما اگر نه، خب سرمایه عمرش از دست داده، خسارت کرده. همراهی با حزب شیطان مثل میمونه که شما با گروهی سرمایه گذاری بکنید، در گروهی برید و با کسانی سرمایه گذاری بکنید که اونها شکست خوردن. خب هیچ کس مشاور شکست خورده رو به عنوان مشاور خودش انتخاب نمی کنه. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. خب این تلاوت رو تا اینجا به پایان میبریم و نکات خیلی مهمی بود، باز هم میتونیم قدری تأمل داشته باشیم. خود شما مجددا همین آیات رو بررسی کنید، سوره مبارکه مجادله رو. خب ما از آیه 11 تا 19 رو انتخاب کرده بودیم. نکات دیگه هم هست. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.